ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. کارزار حجاب بی حجاب در روز حکومتی حجاب و عفاف در ایران فراگیر شد. بازنشستگان مخابرات در دست کم 16 شهر ایران تجمع کردند. و دو سازمان حقوق بشری میگویند نیروهای وزارت اطلاعات دست کم 8 تن را در بانه بازداشت کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. همزمان با روز حکومتی عفاف و حجاب در ایران، هشتگ حجاب بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان فراگیر شد. همچنین کارزاری میدانی به همین نام در اماکن عمومی ایران انجام شد. روز 21 تیر ماه در تقویم جمهوری اسلامی با عنوان روز حجاب و عفاف نامیده شده و قرار است نهادها و دستگاه‌های دولتی به مدت یک هفته این موضوع را ترویج کنند. در مقابل ویدیوها و تصاویر بسیاری از روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که نشان می‌دهد برخی زنان و دختران در خیابان‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و فروشگاه‌ها بدون حجاب هستند.
21 تیر 1401، مشهد مقدس، پیاده روی بدون حجاب، نه به حجاب اجباری.
پیشتر شماری از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و حقوق بشری از شهروندان زن و مرد ایرانی خواسته بودند که مخالفت خود با حجاب اجباری را در همین روز نشان دهند. در برخی ویدیوها نیز مردانی در کنار زنان خانواده خود به مخالفت با حجاب اجباری پرداختند و یا زنان و دختران روسری‌ها و شال‌هایی را در خیابان رها می‌کنند و دور می‌اندازند. همچنان در ایران بازنشستگان مخابرات روز سه‌شنبه در دست کم 16 شهر ایران در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. این تجمعات در تهران، خرم‌آباد، قزوین، کرمانشاه، کرمان، رشت، شهرکرد، یزد، عراق، اهواز، تبریز، ارومیه، جوانرود، بندر عباس، همدان و شیراز برگزار شد. تجمع کنندگان از جمله به مشکلات مربوط به هزینه درمان و تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی اعتراض کردند. این بازنشستگان پیشتر به مسئولیت گریزی مخابرات در استانهای مختلف اعتراض کرده بودند، اما پاسخی از جانب مخابرات دریافت نکردند. در سالیان اخیر بازنشستگان بخشهای گوناگون مانند تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. و دو سازمان حقوق بشری از بازداشت دست کم 8 تن در بانه به دست نیروهای اداره اطلاعات این شهرستان خبر دادند. به گزارش سازمان حقوق بشری هرنگاو و شبکه حقوق بشر کردستان، جعفر ظریفی، زانا مهری، احمد حسینپور، محمد محمودزاده، آرام صالحپور، رحمان صالحپور، هادی محمودی و مهدی نوروزی بامداد روز دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به نوشته هنگاو این 8 تن بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت شدند. شبکه حقوق بشر کردستان هم نوشت که از دلیل بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. ساعت 23 و 4 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید. نماینده حسینی شیراز در پنجمین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، خواستار اجرای حکم اشد مجازات یعنی اعدام برای وی شد. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که هنوز دادگاه این شهروند ایرانی آلمانی پایان نپذیرفته است. در همین رابطه با هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتگویی داشتم و ابتدا ارزیابی او را از روند حقوقی محاکمه جمشید شارمهد پرسیدم.
از نظر حقوقی به هیچ وجه نمیشه به این یک دادگاه صفت عادلانه رو که به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. ببینید، آقای شارمهد اول از همه قربانی یک آدم رباییه. آدم ربایی که ماموران جمهوری اسلامی خارج از خاک ایران انجام دادن و از وقتی که ربوده شده و به ایران برده شده هیچ گونه دسترسی به وکیل و دیگر روندهای عادلانه دادرسی نداشته. و اتهامات اون فوق‌العاده سنگین هست، از جاسوسی و فروش اطلاعات تا بمب‌گذاری و تروریسم. این روند به هیچ وجه هیچ گونه شواهدی رو در این زمینه ارائه نکرده و بنظر میاد که عجله قوه قضاییه ایران بیشتر برای یک اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم هست و کلن این دادگاه رو به هیچ وجه نمیشه صلاحیت شده رسمیت شناخت، مخصوصا با این اتهامات سنگین و عدم وجود هیچ گونه شواهدی که در دادگاه ارائه شده باشه.
بر پایه گزارش ها احمد پاریابی نماینده حسینی شیراز در همین پنجمین جلسه دادگاه در حالی که هنوز دادگاه به پایان نرسیده تقاضای اشد مجازات برای جمشید شارمهد رو کرده. آیا این رویه، این روند صحیحه اصولا در مسائل حقوقی و محاکمات افراد؟
دقیقاً، یعنی در روند دادگاه اول باید اتهام تفهیم بشه، بعد دفاعیات حق بشه، در اون دفاعیات در قبال ادعاهای دادستان مقایسه بشه و اگر قاضی عادلی وجود داشته باشه این فرصت ها رو برای متهم با این اتهامات سنگین ارائه میده. ولی نه تنها این روند ها دنبال نمیشه، بلکه سریعا مسئله اعدام هم به پیش کشیده میشه و دوباره من فکر میکنم این اصلا روند قضایی هدف قاضی نیست، بلکه عجله برای اعدام یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که در خارج کشور رو بوده شده برای اینکه درس به بقیه داده بشه. ما میبینیم که کلن دید قوه قضاییه به شدت داره به دهه 60 باز میگرده، زمانی که دادگاه‌هایی وجود نداشت و به طور صحرایی سریع افراد رو متهم به اعدام میکردن و انجام میدادن. میدونی هزاران نفر اینجور کشته شدن، به قتل رسیدن توسط حکومت و امروز هم حکومت از ناتوانی در قبال درخواست‌های مردم و اعتراضاتشون بنظر میاد که به سوی اعدام‌های وسیع هست و من خیلی نگران هستم که این اعدام سرآغازی از این گونه اعدام‌ها باشه در حکم اعدام صادر کنند. ولی بنظر میاد که علاقه عمدهشون همین اعدام کردن هست، نه اینکه متهمی رو به طور عادلانه دادگاهی کنند.
دختر آقای جمشید شارمهد، غزاله شارمهد، پیشتر در یک پست توییتی نوشته بود که پدرش از تنگی نفس رنج میبره و داروهاش رو به موقع دریافت نمیکنه و در انفرادی هم دچار بیماری فشار خون شده. در چنین شرایطی آقای قائمی، آیا محاکمه یک متهم که در این شرایط جسمی قرار داره از نظر قانونی و حقوقی دارای اشکال نیست؟
فوق‌العاده دارای اشکال است. آدم ربایی که در روز اول شروع شد و نحوه بازداشت و نگهداری ایشون، همونطور که اشاره کردیم نگرانی های زیادی در مورد وضعیت سلامتش وجود داشته در این ماه ها و به هیچ وجه به اونها رسیدگی نشده. عدالت منظر میاد کاملا از قوه قضایی ایران وجود نداره و هدفهای سیاسی هست که این دادگاه ها رو هدایت میکنه.
شما به عنوان یک نهاد حقوق بشری که به مسائل ایران توجه ویژه دارین، در این لحظه خاص انتظارتون چه هست از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی؟
از دستگاه قضایی کنونی نمیشه انتظار خاصی داشت، چون که به هیچ وجه استقلالی نشون نداده. ببینید قوه قضاییه که اصلا وکالت در اون دیگه وجود نداره، حقوق متهم کاملا از صحنه برداشته شده. خود قوه قضاییه نمیشه انتظاری داشت، باید کل حکومت که این قوه قضاییه رو آلت دست خود قرار داده به اون اعتراض کرد و تمام روندهایی رو که موجب به این گونه احکام میشه محکوم کرد. ما امیدواریم که جامعه جهانی بیدار بشه و بفهمه که درون ایران چه شرایط غیر قابل قبولی در حال اتفاق هست و در قبال اون حکومت ایران رو معرض فشار قرار بده. ولی اول آخرش این است که فشاری که بر قوه قضاییه یا حکومت که موجب به تغییر این روندها بشه باید در اصل درون ایران باشه و همه نیروهای درون ایران باید متحد بر علیه این گونه روندهای غیر عادلانه بیستن.
ارزیابی هادی قائمی را از محاکمه جمشید شارمهد میشنیدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 23:10 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، خانواده اولیویر فان کاسیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، میگویند که او در زندان به شدت وزن کم کرده و از عفونت پا رنج میبرد. مقام های بلژیکی اخیراً تأکید کردند که اولیویر فان کاسیل در زمان گذشته، در زمستان گذشته در ایران بازداشت شده است. سیاوش سعادتیان گزارشی دارد در همین زمینه.
و ما با تحسن شبانه روزی خود خواهان جلوگیری از استرداد دیپلمات تروریست جنایتکار اسدالله اسدی هستیم.
تحسن سازماندهی شده سازمان مجاهدین خلق در مقابل سفارت بلژیک در لندن، اعتراض به طرح دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی. از هفته گذشته پارلمان بلژیک مشغول بررسی این لایحه پیشنهادی دولت است و در قدم اول کمیسیون خارجی پارلمان این کشور لایحه مبادله زندانیان را تصویب کرده. مخالفان حکومت ایران نگران هستند که با تصویب این لایحه راه برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی، باز شود. آقای اسدی که در سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرد، به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده و در زندان بلژیک به سر می‌برد. هرچند در روزهای گذشته دولت بلژیک با اعتراض‌های زیادی درباره این طرح روبرو شده، اما از سوی دیگر نگران وضعیت یک شهروند زندانی این کشور در ایران است. اولیویر فان کاسیل، شهروند بلژیکی و مدیر سابق سازمان غیرانتفاعی امداد بین المللی، از زمستان گذشته و همزمان با اعلام محکومیت اسدالله اسدی در ایران زندانی شده. خواهر این شهروند بلژیکی زندانی در ایران با انتشار ویدیویی از نامساعد بودن حال او در زندان خبر داده و خواستار کمک دولت بلژیک برای آزادی او شده است.
با وجود اینکه اولیویر بیگناه است، او را نزدیک به 5 ماه در انزوای کامل قرار دادند. او به مدت 2 ماه حتی تشک هم در سلول نداشته و 24 ساعت چراغ سلول روشن بوده. بعد از دومین دیداری که سفارت با او داشته، مطلع شدیم که وزن زیادی از دست داده و از عفونت پا رنج میبرد.
اتهام اولیویر فان کاسیل هم مانند دیگر شهروندان خارجی که در ایران بازداشت شدند، جاسوسی اعلام شده. آقای فان کاسیل برای سالها در کشورهای مختلف از جمله افغانستان فعالیت‌های بشردوستانه انجام داده و در 7 سال گذشته هم در ایران فعال بوده. مقام‌های بلژیک و جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته، یعنی احتمالاً همزمان با بازداشت اولیویر فان کاسیل، عهدنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن زندانیانی که حکم قطعی دریافت کردند می توانند بقیه دوران محکومیت خود را در کشور خودشان بگذرانند. مخالفان جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان بلژیک در حالی به این معاهده امضا شده میان بروکسل و تهران اعتراض کردند که یک دادگاه سوئد قرار است روز پنجشنبه این هفته حکم حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های گسترده سال 67 در ایران را اعلام کند. حمید نوری عضو سابق تیم دادیاری زندان اوین و گوهردشت که از آبان 98 در سوئد در زندان به سر می‌برد، به اتهام دست داشتن در قتل عمد و جنایت جنگی تحت محاکمه قرار گرفت. مقام‌های ایران به شدت به محاکمه او اعتراض کردند و همزمان با روزهای پایانی دادگاه حمید نوری، یک گردشگر سوئدی در ایران بازداشت شد. بازداشت‌هایی که به گفته کشورهای غربی به قصد گرفتن امتیازهای سیاسی صورت می‌گیرد.
گزارش سیاوش سعادتیان را میشنیدیم. و در خبری دیگر، کمیسر قضایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از توقیف 13 میلیارد و 800 میلیون یورو از دارایی‌های روسیه توسط 27 عضو این اتحادیه خبر داد. این مبلغ شامل دارایی‌های اولیگارش‌ها و دیگر نهادهای روسی است. به گفته دیدیر ریندرز بخش اعظم این رقم یعنی 12 میلیارد یورو تنها توسط 5 عضو اتحادیه اروپا توقیف شده است. او نامی از این کشورها نبرد و با این خبر به پایان این بخش می رسیم. با سپاس از همراهی شما، روزگارتان خوش.